خداوند از بحث در باره زندگی و اندیشه های مولانا در این فکری بودیم و پیش از این که بحث خودمون رو در باره مثنوی آغاز کنیم، مقدمات در باره زندگی خداوندگار مولانا جلال الدین بیان میکردیم. همچنان که دوستان بیاد دارن، در نوبت گذشته فرض کردم که زندگی های معنوی از جمله زندگی مرد عارفی چون مولانا رو میتوان بر مبنای دیدارهایی که برای این فرد رخ داده است تقسیم بندی کرد. مهمترین اتفاقی که در عالم معنا رخ میدهد دیدار پاکان است. بر همین اعتبار و بر همین مبناست که زندگی مولانا رو میتوان به چهار دوره اصلی تقسیم کرد. دوره نخست زندگی مولانا در واقع دوران درگذری و آوارگی رو بود، دورانی که در اثر حمله مغولان کاروان خاندان بهاءالملل پدر مولانا لاجرم خراسان رو ترک کردند و عزم دیار غربت کردند و این سفر و این مهاجرت هرگز به بازگشتی نیانجامید. مهمترین تأثیری که این سفر و این آوارگی و درگذری طولانی و بی‌پایان برای مولانا بر جای نهاد، تجربه عمیقی از سویه‌های سوگناک هستی عالمی در این عالم بود. تجربه دربدری و آوارگی برای مولانا دو احساس اصلی رو با تمام وجود القا کرد. یکی تجربه قربت بود و دیگری تجربه تنهایی. مولانا به خوبی دریافت این حقیقت رو که بزرگان دین و عارفان به ما آموخته بودند به تجربه آموخت که آدمی در این جهان غریبه است، هرگز در خانه خود آرام نمی‌پذیرد. و همونطوری که عرض کردم، مفهوم خانه از مفاهیم بسیار کلیدی در سنت عرفانی محسوب می‌شود. در واقع حکایت می‌کند از جایی که وقتی روح آدمی در آن قرار می‌گیرد آرامش می‌یابد. وقتی تو خود رو در این جهان در زندان می‌بینی، خود رو در این جهان از اصل خود از نیستان به دور می‌بینی، یعنی از خانه خود به دور افتاده قریب هستی در این عالم. احساس عمیق دیگری که زندگی مولانا در دوره نخست حیات او در او برانگیخت احساس تنهایی بود. نه فقط یاران و محبوبان خود رو در زندگی از دست داد، پدر خود رو، مادر خود رو، همسر خود گوهر خاتون رو، استاد خود سید برهان الدین محقق ترمذی و در صدر همه اینها معشوق خود شمس تبریزی رو از دست داد. و همین دلیل بود که در دوران کهولت خود هم وقتی که به زندگی خود نظر می کند قناکانه می گوید که بالا دیدم ساز خود سر جفتنی همیشونه ای من گفتنی ها مفتنی، چون که گل رفت به گلستان در گذشت نشنوی تان پس به گل گل سر گذشت. و همحال این تنهایی عمیقی که بود تقدیر ما آدمی انجامی دارونه مولانا با تمام وجود خود آموخت و آزمود. اما در این حال تجربه سویه های سویات زندگی مولانا رو آماده درک پرده های عمیق‌تری در عالم معنا کرد. در واقع این آتش وجود مولانا رو پخته کرد و مولانا علارغم این که همچنان که در نوبت گذشته عرض کردم در واقع عالم و استاد کامل بود در علوم ظاهر و باطن، آنچنان که استاد او به او گفته بود سید برهان، اما در پایان این دوره اول که حدودا مولانا مردی در آستانه 40 سالگی است، مولانا به وضوح نوعی ناآرامی و قلق در وجود خود احساس میکرد. به وضوح میدید که علیرغم این که بر حسب ظاهر زندگی او سرشار از بختیاری است، تمام اون چه رو که انسان در شرایط او میطلبید و میخواست برای او حاضر و مهیا بود، اما البته چیزی در جای خود نبود. گرچه اسب بسیار راهواری در زیر پا داشت، گرچه خوش میتاخت، اما پشت به خورشید میتاخت. قروبه دو چندان که افزون میدود از مراد دل جدا تر میشند. گویی احساس میکرد که علیرغم همه توفیق‌ها و برگزاری‌هایی که نصیب او شده است در این عالم، ولی از اون حقیقت اصلی که باید آدمی در این عالم درک بکند غافل بوده است. عاشق شاید نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کاردار هستی. یه تجربه در این عالم است که اگر آدمی رو نیازماید گویی از کارگاه هستی نقش مقصود رو نخوانده است، گویی بیگانه، گویی نادان از این عالم رفته است. مولانا احساس میکرد عمیقا که چیزی در زندگی او گم است، عمر خود رو به نیکی صرف نمیکند و این کاملا روح او رو مضطرب کرده بود. همینطور که عرض کردم و آنچنان که از داستان کنیزک و پادشاه به نیکی برمیآید، مولانا و در شرح احوال او هم هست، مولانا در این ایام نارون است و با تمام وجود خداوند رو میخواند که ولی از اولیاء خودت رو، از اون اولیاءی که تحت قبا و غیرت تو مستور هستند رو بر من بنما و به من این توصیف رو بده که گام نهایی رو بردارم، میوهی که بر شاخسار وجود من تراویده است، شاخسار وجود من پدیدار شده است، به من توفیق بده که این میوه رو بتوانم از شاخسار وجود خود بچینم. در اینجا بود که البته در اون غروب قومیه دیدار رخ داد. در خواب به او گفته بودند، آنچنانی که در خود مولانا به ما میگوید، که تو قریبی به سراغ تو خواهد آمد که طبیب درد توست، این دل بیمار تو رو درمان خواهد کرد. خود قریبی آمد فردا زناست، اگر فردا قریبی دیده بدان که کسی فرشان بیمار. نظام مولانا تمام وجودش تو چشم نگران بود، به هر سو می نگریست تا ببیند اون قریبی که، اون ولیی که به او بعده دیدارش رو داده بودن که در می رسد، از کدام سو می آید. به چهره تمام آدمیانی که به سوی او می آمدن خیلی می شد، می نگریست، سخن همه رو می شنید، مبادا آن بانی آشنا به تراود گوش او نشنود. تمام وجود او آماده دیدار بود. البته وقتی که شمس در رسید آشنایی به سرعت رخ داد، برای اینکه جان مولانا با این حقیقت منتظر، این حقیقت طلوع، این حقیقت طلوع این خورشید بود. وقتی که شمس برآمد البته جان مولانا شمس رو به نیکی در باز شناخت، گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آقای پیمبر معجزه است. آن پیمبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. مادرها از این برآمد است، وقتی که وجود کسی مزه حق رو شنیده باشه، چشیده باشه، به هر حال در سطحی از سطوح تجربه معنوی خود، اون وقت بانگ آشنا رو میشنوه. تو وقتی یه دوستی، یه رفیقی داشته باشی، این رفیق تو در میان جمعیت رو صدا بزنه، صدای آشنا رو در میان همهله و هیاهوی جمعیت باز میشناسه. وقتی که شمس در رسید، حضور شمس بانگ آشنا بود. وقتی که شمس مولانا رو طرف خطاب فراخواند، گویی رفیقی، شفیقی او رو خواند و تمام وجود مولانا در واقع به او پاسخ داد. و این در واقع سر انجذاب عامی و ناگهانی مولانا نسبت به شمس بود. و به این ترتیب دوران دوم مولانا آغاز شد، حیات مولانا، یعنی دوران شیفتگی و شکفتگی او بود، دوران عاشقی او و دوران شکوفایی او بود که در پرتو این دیدار پدیدار شد. در نوبت گذشته در باره دوره دوم زندگی مولانا البته سه سوال اصلی مطرح است که ما باید در اینجا در باره این سه سوال گفتگو کنیم. سوال نخست رو که در نوبت گذشته در بارش بحث کردیم، توضیح این معنا بود که چگونه شد علت اون انجذاب ناگهانی و اون کشش عمیق شورمندانهی که میان شمس و مولانا درگرفت چه بود. به توضیح که عرض کردم در نوبت گذشته، در واقع مولانا وجود مولانا سرشار از تشنگی دیدار بود. مولانا در وجود خودش تشنگی حاصل کرده بود و این قاعده است در عالم معنا. وقتی چیزی در درون تو تحول و تغییر میپذیرد، عالم بیرون تو جواب میدهد. وقتی که درون تو تشنه میشود، آب برای تو میجوشد. تشنگی آب، گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا بپرست. دوباره آب میگردی، خیلی خوب. کولت رو بر ندار و برو این سو اون سو بگرد تا آب رو پیدا کنی. در عالم معنا قاعده سوی دیگر است، چشمه در درون توست. تو وقتی تشنه بشنه میبینی که آب باران معنا از در و دیوار به سوی تو میبارد. پس اول تشنگی به دست آورد، وقتی که تشنه شدی آب از بالا و پس برای تو میجوشد. خب در واقع همین قاعده بود که خود مولانا هم برها به ما گفت: هر چرا خوب و خوش و زیبا کنند، از برای دیده بینا کنند. کی بود آواز چنگ و زیر و بم، از برای گوش بی حسه از هم. در خور دریا نشد جز مرد آو، فهم کن والله اعلم بالصواب. زیبایی در این عالم هست، فقط چشم بینا پیدا کن. اگر چشم بینا پیدا کنی خب میبینی زیبایی از در و دیوار میبارد. اگر ما زیبایی رو در نمیابیم، علتش نبودن زیبایی نیست، علتش این است که چشم ما بینا نیست. اگر تو میخوایی نوای برنگزیز چنگ رو بشنوی، خب اول باید گوش شنوا داشته باشی. تا تو گوش شنوا نداشته باشی که برای تو سازی نمینوازن و تازه بنوازن، تو حظی نخواهی بود. اگر سودای شناگری رو بحر پیمایی داری، اول برو مرخ دریا بشو. وقتی مرخ دریا شدی، دریا برای تو حاضر و حاصل میشود. این قاعده بود از در عالم معنا که برای مولانا هم دست داد. مولانا مرخ دریا شده بود. وقتی که مرخ دریا شد، دریا برای او آمد. وقتی که چشمش بینا شد، زیبایی در نظر او آمد. وقتی که گوش او شنوا شد، صدای چنگی دلنگیزه که برای او می نواختن، گوش او رو نوازش داد. این اون سر اصلی بود که در واقع مولانا رو مجذوبش حس کرد. پس کردم قاعده در عالم معنا این است: آنچه که بر تو می گذرد عکس آن چیزیست که در تو می گذرد. اگر تو می خواهی ببینی که چرا بر تو فلان وقایع رخ می دهد، اول خودت رو بکاف، ببین در درون تو چه می گذرد. برای اینکه شیرینی و تلخی که در عالم برون بر تو حاصل می شود، عکس اون چیزیست که در درون تو رخ داده است. گفت عکس لطف شیر و انگبین، عکس دل است. هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. بنابراین سرچشمه تحولات مهمی که در عالم معنا میفتد رخ میدهد در واقع درون خود ماست. خب این سوال اولی بود که درباره دوران دوم زندگی مولانا مطرح کردیم و در نوبت گذشته به تفصیل درباره او سخن گفتیم. یک پرسش دیگر هم در اینجا مطرح است که باید دربارش بحث بشود. یک پرسش این است که خیلی خوب، حالا وقتی که این انجذاب بین شمس و مولانا رخ داد، شمس با مولانا چه کرد؟ شمس با مولانا چه کرد؟ این مرد کیمیاگر، این مرد رو مرد کیمیاگر که شمس باشد، چگونه مس وجود مولانا رو تبدیل به طلا کرد؟ دو سوال پس اینجا وجود داره: یکی این که با مولانا چه کرد، دوم این که چگونه این کار رو کرد و چه میکنیستی؟ پیروی کرد برای این که مولانا رو تبدیل به یک موجود تازه بکنه. پس ما دو سوال رو باید دربارش بحث کنیم: یکی این که شمس با مولانا چه کرد، چه موجودی در نتیجه این دیدار پدیدار شد، و نکته دوم این است که توضیح بدهیم که مکانیزمی که سری که کیمیایی که شمس به کار برد برای این که مولانا رو تبدیل مزاج بدهد چه بود است. در این نوبت البته موضوع بحث من بیشتر پرسش لزوم است، یعنی پرسش درباره این که شمس با مولانا چه کرد و مولانا پس از دیدار شمس به چه موجودی مبدل شد. در نوبت گذشته عرض کردم که خود مولانا در قالب یک ربای زیبا و دلنگیر به ما میگوید که احوال او پیش و پس از دیدار مولانا چه بوده است. مولانا خودش به ما میگوید، میگوید که میتونید شمس با من چه کرد؟ گمزاهر بودم، ترانه گویم کردم، سرفتنه سرحلقه بزم و باد خویم کردم، سجاد نشین باوقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردم. این برای بود که تو سر من آوردی. من رو از اون سجاد نشین باوقار به ترانه گوی رخصنده میان کوی بازار تبدیل کردم. من رو که یک ظاهر بسیار باوقار اهل علم بودم، تبدیل کردی به فرد باده خوب، یعنی کسی که مست از عشق شده است و باده هم مستی خود رو از اون میگیرن. اما این به چه معناست؟ یعنی در این باره میتوان توضیح بیشتری داد که در واقع شمس با وجود مولانا چه کرد و موجودی که پس از این مواجهه حاصل شد چگونه موجودی بود. یک نکته بلغاز تاریخی مسلم است. اون نکته این است که مولانا در حلقه یاران خودش مقام شیخوخت داشت، یعنی شیخ طریق بود، راه و رسم منزلها رو به نیکی میدانست، شیخ کامل هم بود. وقتی که سید برهان‌الدین استاد او از دنیا میرفت گفت که مولانا در علم ظاهر و باطن به کمال رسیده است، اون در هر دو عرصه کامل است. لذا مولانا شیخ کامل بود و حقیقتا هم در مقام تعلیم و تعلم راه و رسم منزلها به مریدان برآمده بود و مریدانی دار کسانی از مقام او محضر او تعلیم می گرفتن، هم علم ظاهر می آموختن هم علم باطن. یک نکته دیگر هم به لحاظ تاریخی مسلم است. اون نکته این است که تقریبا تردیدی نیست که مراتب فضل و دانش مولانا در علوم ظاهر و باطن بسی بالاتر بود از مراتب علمی شمس. شمس البته برخلاف اونیچه که بعدها رایج شد مرد عامی نبود. کلماتی که از او بر جای مانده است در مقالات شمس هست، گفتار او، عباراتی که از او نقل شده است حکایت میکند که مرد فاصلی بوده است، علوم ظاهر و باطن رو میشناخته است، اما فاصله بسیار زیادی بوده است میان مراتب علمی شمس و مولانا. بنابراین ما روشن میدانیم، مسلم میدانیم کسی مثل شمس چیزی بر دانش و معرفت مولانا نیفزود. کاری که شمس برای مولانا کرد افزودن دانشی بر مراتب دانش او نبود. اینطور نبود که مولانا 100 تا چیز بداند، وقتی که شمس در رسید اون 100 تا بشه 200 تا بشه 300 تا، بر گنجینه معرفت او چیزی افزوده نشد. در واقع مولانا شمس بجای این که به مولانا دانش تازه ببخشد، وجود تازه بخشید. بجای این که دانش تازه ببخشد، به او وجود تازه بخشید. یعنی از یک عالم ظاهر یک عارف عاشق ساخت. یعنی موجب تبدیل مزاج مولانا شد. از این تحول تعبیر بسیار متعددی شده است. به گمان من شاید بهترین تعبیری که بتواند به خوبی روشنگر تحولی باشد که مولانا پذیرفت این است که مولانا پیش از دیدار شمس شیخ بود و پس از دیدار شمس ولی شد. پیش از دیدار شمس مولانا بر مسند شیخ خوخت تکیه زده بود، پس از دیدار شمس مولانا توفیق یافت که به مقام ولایت برآید. وقتی هم در اینجا سخن از ولایت گفته می شود، منظور ولایت عرفانی معنوی است، یعنی دوستی خداوند، یعنی عشق خداوند. برای اینکه این نکته روشن بشود، یعنی ببینیم که تحول از شیخ بودن به ولی بودن چگونه تحولی است، خوب است که در اینجا توضیح بیشتری داده بشود در باره تفاوت میان شیخ و ولی، و توضیح بدهیم که اصولا ولی چه کسی به شما می شود. در نوبت گذشته البته ما مخاطی را عرض کردیم در باره پاره از جنبه های نظریه عارفان در باره شناخت ولی، یعنی ولی شناسی. در این نوبت اون بحث رو باید تکمیل کنیم و آنی که تصویر کاملتر و جامعتری داشته باشیم از آنی که بر مولانا رفته است. پس سوال اول این است که تفاوت میان شیخ و ولی چیست؟ مولانای شیخ با مولانای ولی چه تفاوتی داشته است؟ مقام شیخ خوخت مقام است که در نسبت با سالک تعریف می شود. یعنی شیخ کسی است که یک نسبت خاص با سالک برقرار می کند، کسی است که در مقام ارشاد و دستگیری سالک برمی آید. این فرد رو ما شیخ می نامیم. البته شیخ در نسبت با سالک همیشه دو وظیفه اصلی رو بر عهده دارد و ایفا می کند، دو وظیفه این که توأمان است. نقش اولی که شیخ برای سالک ایفا می کند این است که، و این نقش بسیار بسیار مهمی است، این است که در گام اول پیش از آن که چیزی به سالک بیاموزد، زمینه های روحی و روانی سالک رو مستعد می کند. برای اینکه اینطوری نیست که شما اگر معارفی رو به کسی بیاموزید نفس این که اون معارف حق باشن فرض و ملزم به پذیرش اون حقایق بکنه. حق بودن سخن کافی نیست برای پذیرش سخن، بلکه در کنار او روحیه حق پذیر هم باید در فرد به وجود بیاید. اگر کسی روحیه که حق پذیر نداشته باشد سخن حق بر جان او نخواهد نشست. بنابراین این درست است که وظیفه شیخ این بود که معارفی رو به سالک بیاموزد، راه و رسم منزلها رو به سالک بیاموزد، اما پیش از اون و بالاتر و مهمتر از اون بود که روح و روان سالک رو از کجیها از پلیدیها بپیراید. روح و روان سالم روشن شفاف و بیالایش به سالک ببخشد تا وقتی که معارف قدسی بر او عرضه می شود جان او به نیکی بتواند این حقایق رو بپذیرد و پهم بکند. ببینید این در واقع از قواعد مهم در تعلیم معارف قدسی است. پاکان به سوی پاکان می روند، به تعبیر قرآن الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین. اگر چیز پاکی است این پاک میگرده یه آدم پاکی موجود پاک رو پیدا کنه، و اگر یه چیز ناپاکیست این هم میگرده میره جایی که موجود ناپاک از جنس خودش رو پیدا کنه. لذا این قاعده قاعده مهمی بود. از وقتی که شیخ در مقام تعلیم یک سالک برمی آمد پیش از اون که معارفی به سالک بیاموزد باید جنس او رو پاک کنه. وقتی که جنس او پاک شد به طور طبیعی جاذبه مغناطیسی در وجود او پدیدار می شود که پاکی های دیگر رو به مسابقه براده به خود جذب می کنند، همجنس می شود و لذا در کنار یک دیگر به نیکی و به آرامش قرار می زیرند. خب بنابراین وظیفه نخست شیخ این بود که چنین روحی، چنین تقوای، چنین پاکیزگی و تحذیب روحی رو برای سالک فراهم بکند. البته در گام بعد معرفت لازم برای تیل طریق رو هم به سالک میاموزد. البته وقتی که سالکی آمادگی های روحی معنوی لازم برای معارف رو پیدا میکرد، وقتی که اون معارف رو به اومی آموختن اولا اون معارف رو میفهمید، در جان اومی نشست و ثانیا اون معارف رو قدر مینهاد. برای اینکه اگر شما همینجور مجانی و رایگان بدون اینکه فرد آمادگی های لازم رو احراز کرده باشد معارف رو در اختیار فرد بگذارید، اون فرد قدر شناسی نخواهد کرد. گوهر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. بنابراین این مقدمات باید فراهم میشود برای اینکه فرد قدر نعمتهای معنوی رو بداند. خب این مقام شیخ خوخت بود، این کاری بود، نقشی بود که یک شیخ در نسبت با سالک ایفا میکرد. اما مقام ولایت مقامی است که در نسبت با خداوند تعریف می شود، نه در نسبت با آدمیان. ولی کسی است که نسبت خاصی با خداوند برقرار می کند نه با آدمیان. اون نسبت چیست؟ نسبت دوستی است. ولی یعنی دوست، ولایت یعنی دوستی. پس ولی خداوند یعنی کسی است که با خداوند یک نوع رابطه عاشقانه، یک نوع دوستی برقرار می کند. البته ولی الهی میتواند بر مسند دستگیری و ارشاد سالکان تکیه بزند، میتواند تکیه نزند. یعنی ولی میتواند شیخ باشد، میتواند شیخ نباشد. بنابراین اینطور نیست که هر ولی لزومن شیخ باشد. از آن سو اینطور هم نیست که هر شیخی لزومن ولی باشد. نفس این که شخصی فردی معارفی رو بداند و بتواند به درستی اون معارف رو به دیگری منتقل بکنند برای اینکه اون فرد بر مسند شیخ خوخت تکیه بزند کفایت میکنند. اینی که فرد خودش به مقامی از قرب الهی رسیده باشد که ویژه اولیا هست، نه البته لازمه ضروری تعلیم دادن به دیگران نیست. بذارید مثال بزنم برای این تفاوت روشن بشه. شیخی که خودش در مقام ولایت نیست مثل کسی میماند که فردی میماند که شعر شناس است، تمام قواعد شعر رو میداند، میداند که وزن چیه، علوم صنایع بدیع رو میداند، عروض میداند، قافیه میداند، غیره، تمام این ذرایع و دقایق شعری رو میداند و میتواند معلم ما باشد. یعنی به نیکی میتواند به ما بیاموزد که چگونه شعر خوب رو به دست ما بدن چگونه شعر رو تحلیل بکنیم. این دانش رو به قدر کفایت میدارد و به نیکی در اختیار ما میگذارد. اما معلم شعر اولا لزوما شاعر نیست خودش، ثانیا نمیتواند لزوما ما رو شاعر بکند. درست است برای شاعر خوب شدن لازم است که فرد این علوم و فنون و صنایع رو بداند، از این علوم و تفاهم با خبر باشد، اما کسی که این فنون شاعری رو بداند لزوما شاعر نمیشود. ولی الهی وقتی در میرسد که کسی فنون شعری رو آموخته است، حالا میخواد شاعر بشه. در اینجا آموختن کسی که فنون شعری رو میداند خب میدونه این که شما لازمه چیز جدیدی به او دست یاد بدهید. بنابراین وقتی که ولی الهی در میرسد، علم تازه به سالک نمی آموزد. نقش ولی الهی در اینجا مثل نقش یک معشوق زیباروی است، یه معشوقی که رخ می نماید و دل می رباید، چون نقش ایفا می کند. یه کسی که دانش شاعری دارد وقتی شاعر می شود که حسن محبوب بر او تجلی کند. وقتی که دل او مستغرق در عشق شد، شعر می تراود، می جوشد از وجود او، شاعر می شود. پس فرق از میان مقام شعردانی و مقام شاعری. مشایخ به ما شعردانی می آموزند، اولیا به ما رو شاعر می کنند، روح ما رو چندان تحول می بخشند که شعر می تراود مثل چشمه از کوهسار وجود ما. خب برای اینکه مهمترین معلم شاعر و مهمترین معلم عاشق حسن یار است، که عاشقان را شد مدرس حسن دوست، از دفتر و درس و سبقشان روی اوست. روی معشوق معلم شاعری است، معلم شاعری است نه شعردان. برابر این شیخ در واقع عبارت است از دانای به دوست و ولی عبارت است از خود دوست، و فرق زیادی است بین کسی که دوست رو میشناسد و فرق زیادی و کسی که خود دوست محسوب میشند. خب در حال نقطه اصلی که من مایل بودم برش تأکید کنم این است که گرچه گاهی وقتا اصطلاح شیخ و ولی به جای یک دیگر به کار می رود و یکی ترقی می شود، ولی فی الواقع یکی نیست، اینا دو مقام مختلف هستند و باید به یکی از یک دیگر تفکیک داده می شود. البته ولی می تواند در مقام شیخوخت قرار بگیرد، یعنی از سالکان دستگیری بکند، و البته یک شیخ هم ممکن است که خودش به مقام ولایت برسد، یعنی به مقام قرب و دوستی خداوند. خب اما سؤال اصلی که در اینجا وجود دارد این است، ما می دانیم مولانا شیخ بود، این رو می دانیم، و ادعا این است که شمس مولانا رو ولی کرد. حالا سوال این است که ولی کیست؟ ولی خداوند، دوست خداوند چه کسی محسوب می شود؟ خود واژه ولایت الهی به ما توضیح می دهد که ولایت خداوند از جنس دوستی ورزیدن با خداوند است. لذا اگر کسی بخواهد بداند که ولی خداوند کیست، باید دو نکته رو پیشاپیش برای خودش روشن کند. در اینجا دو نکته با هم است، یکی مفهوم دوستی است و یکی دیگری دوستی برزیدن با یک موجود خاص است که عبارت است از خداوند. برای اینکه تصور دقیق‌تری از مفهوم ولی الهی داشته باشیم، گفت که مقدمتاً من توضیحات عرض کنم در باره دوستی هایی که در میان ما آدمیان برقرار است. ما خودمون در میان خودمون گهگاه مناسباتی برقرار میکنیم که او رو دوستی مینامیم. خوب است که در ماهیت این مناسباتی که ما آدمیان با یکدیگر برقرار میکنیم تأمل بکنیم، از اینجا ایده‌ای بگیریم و بعد ببینیم که آنچه که در میان ما آدمیان به مثابه دوستی جاریست، وقتی که ما معطوف به خداوند میشویم این مناسبات چه سرنوشتی مییابد. ارسطو حکیم مشهور یونانی کتابی دارد در باب علم اخلاق، اسم اخلاق نیکوماخوس، که احتمالاً یکی از مهمترین آثاری است که در حوزه علم اخلاق نوشته شده است، درباره علم اخلاق نوشته شده است. ارسطو در این کتاب سه نوع دوستی رو از یکدیگر تفکیک می‌کند. میگوید که ما آدمیان با یکدیگر دوستیم، درسته، اما سه نوع دوستی متفاوت میتوانیم با یکدیگر بورزیم و تفکیک بسیار خوب و نیکویی میکند. ارسطو میگوید یک نوع از دوستی هایی که ما آدمیان با هم میبرزیم دوستی بر مبنای سودجویی است، دوستی بر مبنای منفعت است. یعنی گاهی وقتا ما به کسی مهر میورزیم به واسطه سودی، منفعتی خیلی از اون فرد نصیب و آید ما میشود. این نوع دوستی ها بیشتر تابع نیاز و منفعت است. ما حاجتی داریم و دیگری میتواند اون حاجت ما رو به خیری برآورده کند، لذا این رشته پیوندی میان ما میشود و الفتی در میگیرد و دوستی شکل میگیرد. ارسطو میگوید این نمونه خوبی از این دوستی ها دوستی های پیرانه است. وقتی که افراد در سن سالخوردگی با هم دوستی میورزند، یکی از مهمترین دلیلش این است که به درد هم برسند. وقتی که دردی دارند، هرحال دکتر ببرن، هم دیگر رو کرسی به هم بدن، خریدی بکنن برای همدیگه، هرحال در تنگناها و مزایای زندگی دستگیر همدیگه باشن. دوستی های پیرانه است، دوستی های مبتنی بر منفعت هست، مبتنی بر سودجویی است. این لزوماً جنبه بدی هم نداره، یعنی سودجویی رو شما به معنای منفی کلمه تلقی نکنید، به معنای سوء استفاده تلقی نکنید. نه، در بسیاری از موارد دوستی های ما به خاطر حاجتی است که به هم می‌رسیم، حاجت می‌رسانیم و حاجت هامون را از طریق دیگران برآورده می‌کنیم، اشکالی نداره. اما یک نوع دوستی است، دوستی هایی که بر مبنای این منفعت ها شکل و سامان می‌پذیرد. نوع دوم دوستی که ارسطو برمی‌شمارد دوستی بر مبنای لذت جویی است. گاهی ما به کسی مهر می‌ورزیم به واسطه لذتی که از اون فرد نصیب ما می‌شود. این دوستی ها بیشتر تابع غرایز و عواطف هستند. ارسطو می‌گوید دوستی های جوانانه مثال خوبیه. جوان ها با هم دوست میشن برای اینکه خوش بگذرانند، برای اینکه از مصاحبت با هم لذت می‌برند، وقت خوشی رو در حضور یک دیگر خواهند داشت. باقی می روند، تفریح می کنند، کور می روند، از کنند که تفریحات مختلفی دارند، موسیقی گوش می دهند، هرچی از این قبیل است. برای کسب لذت است، تابع غرایز و عواطفشان است. این هم یک رشته است که آدمیان رو به یک دیگر پیوند می دهند. یه نکته مهم در باره این دو نوع دوستی وجود دارد. در دوستی های سودگرایانه و در دوستی های لذتگرایانه حقیقت ماجرا این است که موضوع اصلی دوستی اون طرف مقابل نیست. موضوع اصلی دوستی در واقع عبارت است از سود یا لذتی که از جانب اون فرد برای ما حاصل می شود. دوست اصلی ما در واقع اون لذت است، دوست اصلی ما در واقع اون منفعت است. و همین دلیل هم هست که دوستی هایی که بر پایه سودجویی یا بر پایه لذتجویی است معمولا دوستی های پایدار نیست. برای اینکه دوام و بقای این دوستی ها منوط به دوام و بقای نفع یا لذتی است از اون فرد به ما میرسد. بدون از اینکه اون خوشی یا اون نفع سود زائل بشود، البته دوستی هم به دنبال او زائل خواهد شد. طبع و منافع ما هم مداوما در حال تغییر است. وقتی که احوال ما تغییر می کند، وقتی که وضعیت ما در زندگی عوض می شود، خب منفعت دیگری رو می طلبیم، لذت دیگری رو می طلبیم. به همین دلیل است که دوستی های دوران نوجوانی ما با دوستان دوران سالخوردگی ما فرق می کند، با دوستان دوران میانسالی ما فرق می کند، برای اینکه ما عوض بدیم منافعمون، لذت هایی که دوستی می کنیم فرق کرده است. این نوع دوستی ها بیشتر از آنی که دیگر دوستی باشد خود دوستی است. به تعبیر حافظ سعدی میگوید چی؟ میگوید تو که از دوست چشمت بر احساب اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. اگه تو با کسی دوستی میورزی برای اینکه لطفی از جانب او، خیر از جانب او به تو برسد، تو در واقع دوست اون خیری نه در دوست اون شخص. خب این دوستی های خودخواهانه حقیقت این است که حجم عظیمی از مناسبات با انسان ها رو تشکیل می دهند و عمدتاً در این دوستی ها توجه ما معطوف به خود اون شخص و جهان درون اون شخص نیست. این دوستی ها چون عمدتاً بر مبنای طمع یا بر مبنای نیاز شکل گرفتند، اتفاقاً دوستی های سوء تفاهم برانگیزند. یعنی طرفین لزومی ندیدند که در کشف جهان درون یکدیگر بپوشند، لذا از عالم یکدیگر بی‌خبرند، در دو دنیای مختلف زندگی میکنند. به همین دلیل است که به سرعت این روابط بحرانی میشوند و به محض اینکه روابط به سمت بحران میرود، چون قدر مشترکی، چون بستر مشترکی برای مفاهمه نبوده است، تفاهمی هم حاصل نمیشود. لذا این دوستی ها نمیپاید و به سرعت گسسته میشوند. مثلا اینا دوستی های بهاری هستند، یه لحظه آفتابی، یه لحظه ابری و پایدار نمیماند. اما نوع دیگری از دوستی ها وجود دارد که ارسطو به ما فرصت می کند، اون رو می توان دوستی های نیک خواهانه نامید. دوستی های نیک خواهانه دوستی هایی است که بر مبنای فضائل و نیکی های طرف این شکل می گیرد. وقتی می گوییم دوستی ها نیک خواهانه، دو معنی مد نظر داریم. یک معنی این است که ما طالب نیکی هستیم، چون نیکی رو میخواهیم، هر جا که نیکی رو پیدا کنیم روی گمشده خود رو یافتیم. نیک خواهیم یعنی طالب نیکی هستیم، در جستجوی نیکی هستیم. لذا اگر من در وجود شما نیکی ببینم، اون نیکی دوست من است، یعنی به سرعت جذب میشم و نیکی پاره از وجود ماست، پاره از ذات ماست. کسی نمیتونه تظاهر به نیکی بکنه، نیکی بخشی از سرشت ما محسوب میشود. لذا وقتی که من اولا وقتی من میتوانم تو رو به نیکی بستایم که تو رو بشناسم، یعنی به جهان درون تو گام نهاده باشم و فضائل نیکی هایی در وجود تو تشخیص داده باشم، به محض این که این حجاب اولیه برگرفته میشود و گوهر نیکی در وجود تو تشخیص داده میشود، در واقع من گمشده خود رو یافتم، برای اینکه همه ما به ذات در طلب نیکی هستیم. این نوستی ها به معنای دیگری هم نیک خواهانه است. به این معناست که ما چون نیکی رو دوست می‌داریم، فقط برای خودمون دوست نداریم، برای دیگران دوست داریم. تکثیر نیکی در این عالم در واقع تکثیر محبوب هاست، در واقع حسن محبوب رو دامن گستر کردن است. لذا دوستان نیک خواه نیک یکدیگر رو هم می‌خواهند، یعنی میکوشن که فضائل یکدیگر رو تقدیم و تشویق کنن، در این حال میکوشن که تا اونجایی که میتوانن خیلی برسانن به طرف مقابل خودشون. خب این دوستی ها در واقع دوستی خود فرد است، برای اینکه نیکی پاره از ذات ما محسوب میشن، پاره از سرشت ما محسوب میشن. البته گفتون که سر آمد نوت هم پیش ماست. وقتی که دوستی های نیک خواهان شکل بگیرد، البته دوستان از محضر هم لذت هم میبرند، همونطوری که از فرق کردن سود هم به هم میرسانند، خیر هم میرسانند. اما دوستی تابع اون خیر و مصلحت ها نیست، دوستی تابع وجود خود فرد است. من تو را میخواهم نه برای چیزی غیر از تو، تو را برای تو میخواهم. غرض من از دوستی جز دوستی است، نه چیزی ما برای دوست. اینو مهرورزی ها، اینو دوستی های نیکخواهانه، دو تا رکن اصلی داره. اولا به تعبیر مولانا این دوستی ها همونطور که عرض کردم ثمره شناخت است، نتیجه دانش و معرفت است. افراد باید با یکدیگر مفاهمه کنند، یعنی طرفین باید زبان و دنیای مشترکی پیدا کنند، به حوزه وجود یکدیگر گام بنهند تا تفاهم به وجود آید. از سپهر سوء تفاهم ما به سپهر تفاهم برسیم. مبتنی بر شناخت فضائل است، یعنی وقتی که این شناخت حاصل می شود، فضیلت ها رخ می نمایند، البته دل در گروه اون فضیلت ها می رود. همین طور که عرض کردن مولانا به ما می‌گوید و این محبت هم نتیجه دانش است، که اگر آفه برشونان تقدیم نشست. این محبت ها در واقع ثمره این تفاهم، کشف جهان درون طرف مقابل و تشخیص نیکی ها و فضائل است که در اون فرد وجود دارد. خب رشد دوم این دوستی ها همچنان که به اشاره عرض کردم عبارت است از تجانس، همسنخی، همجنسی. این هم یک قاعده عام است در مناسبات میان انسان ها. خب کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. این یه قاعده است که افرادی که به دنبال مناسبات روحی و عاطفی و انسانی عمیقاً به دنبال همجنسان خود می‌گردند. به تعبیر مولانا بود ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. اونی که جنسش آتش دنبال آتش میره، اونی که جنسش نور دنبال نور میره. قسم باطل باطلان را میکشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند. باطلان را چه رو باید؟ باطلی باطلان را چه خوش آید؟ باطلی. آدم بیکاره از آدم بیکاره خوشش میاد، از آدم که کار زندگی داره از آدم که کار زندگی داره خوشش میاد. زن که هر جنسی رو باید جنس خند، گاو سوی شیر نر کی رو نهد؟ گور بر یوسف کجا عاشق عشق آورد؟ جز مگر از مکر تا او را خورد. یه وقتی هم اگر میبینی که با هم دوستی میکنن، یه کلکی در کاره، یه حقه در کاره، میخوان سر هم دیگر رو کلا بذارن. از هر جزوی ز عالم جفت خواب، راز همچون کهربا بر یکا. خب این نسبت در اینجا برقرار است. مولانا داستان شیرینی در مثلی بیان میکنن. میگوید یه وقتی جالینوس، اون حکیم طبیب مشهور یونانی، سراسیمه وارد خانه می شود. از بیرون میاد و چند شاید دوستانش نشسته بودن. بهش یادش میگه که برید این دارو فلان دارو رو که داروی درمان جنون بوده برای من بیارید. شاگردش تعجب میکنه، پس به دو گفتن یکی ای دو فلان این دوا خواهند از بحر جنون دور از عقل تو. این دیگر نگو آخه این چه فرمانشی شما که من به بسیار خیلمند کسی داروی جنون چکار کنید؟ پس جالینوس میگوید گفت در من سرد یک دیوانه رو گفت. امروز که داشتم تو خیابان میامدم یک دیوانه اومد سراغ من، خیلی با من خوش و بسته. ساعتی در روی من خوش بنگرید، چشمکم زد آستی من درید، خیلی با من گرم گیره. در من جنسیت بودی در من از او، کلی رو خواهدی به من آن زش رو. بالاخره لابودی چیزی از جنس خودش در من دیده بوده، بله بی خود که به من جذب نمیشده است. گر ندیدی جنس خود کی آمدی، کی به غیر جنس خود را برزدی. این یه قاعده است. وقتی که دو نفر با یک دیگر جفت جور می شوند، یک چیزی، یک قدر مشترکی باید در میان باشد. چون دو تف بر هم زند، به هیچ شک در میانشان هست قدر مشترک. کی پرد مرغی مگر با جنس خود؟ صحبت ناجنس گور است و لحد. شما را اگه با یه آدمی که از جنس شما نیست دنیاش با شما فرق میکنه، دیجا بزنن عذاب یه ساعت نگاه میکنه بگه چه میتونه بری. اینجوری نه دیگه. به تعبیر مولانا میگوید که پاره از اولیاء خداوند در این عالم مثل حالشون مثل یه آهویی که در طویله خران انداختنشون. این خران الان میخوان لطفن بهش بکنن، میگن بیا از این کاه و یونجه ما، از این کاه و علف ما بخوری. آهو نگاه میکنه این چیزای زمخت و درشتی به درد خوردن نمیخوره، میان بهش محبت کنن، این هی میدنن میترسن. صحبت ناجنس عذاب علیمیست برای این فرد. خب این یه قاعده بوده است که چون دو کس برهم زند، به هیچ شک در میانشان هست قدر مشترک. باز مولانا داستان دیگری نقل میکنند. میکنند که وقتی حکیمی در بیابان میرد و دید که یه زاقی و یه لکلکی دارن با هم دوش به دوش هم راه می زنند. آن حکیمی گفت دیدم همون تکی در بیابان زاغ را با لکلکی. زاغ و لکلکی هم تعجب کرد و آخه این چه حکایتیست؟ در عجب ماندم بجستم حالشان تا چقدر مشترک یابم نشان. گفت آخه این زاغ با لکلک چه نسبتی داره؟ بالاخره یه چیزی باید بین اینا باشه. گفت چون شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. وقتی که نزدیک شدن به مردش میشهدن، خب حالا بالاخره یه قدر مشترک میان این دو برقرار شده است. پس این قاعده در عالم ارواح وجود دارد که افراد جذب همجنسان خود میشوند و این دوستی های نیکخواهانه دوستی مبتنی بر این تجانس است، دوستی مبتنی بر این همجنسی هاست. مولانا و پاره از عارفان و بزرگان دین علاوه بر این دوستی های سیگانهی که عرض کردن، نوع چهارمی هم از دوستی رو برمیشنوارن که مراتب مرتبه بسیار بالاتر است و این دوستی مبتنی بر کرم است. دوستی مبتنی بر کرم غیر از دوستی سوتویان است، غیر از دوستی رسنجویان است و حتی غیر از دوستی نیکخواهان است. دوستی کریمانه مبتنی بر فضیلت و نیکی طرف مقابل نیست. فرد کریم مثل باران است، بی‌نهیب می‌بارد، چه بر شورزار چه بر گلزار. فرد کریم مثل آفتاب است، مثل خورشید است، بی‌دریغ میتابد، چه بر پلیدی چه بر پاکی. یعنی این نوع دوستی ها، این نوع الفت ها متوقف بر این نیست که پذیرتی در من بیابد و از طریق این همجنسی و سنخیت جاذبه حاصل بشود در این میان. شاید بهترین نمونه این دوستی های کریمانه دوستی خداوند است، وضعیتی است که خداوند با کائنات با عالمیان برقرار می کند، محبت عام و بی‌دلیلی که خداوند نثار با مخلوقات می کند. محبت خداوند البته منوط به فضائل ما نیست، ما در برابر عظمت خداوند چیزی از خود نداریم. گفت همین بگو تو، همین تو بشنو، همین تو باش، ما همه لاشیم با چندین تلاش. ما که چیزی از خودمون نداریم، لذا در ما چیزی جذاب نیست که خداوند به کمند اون جاذبه به با محبت ببرسه. این محض کرم خداوند است، این تجلی رحمانیت خداوند در این عالم است که باران آسا خورشیدوار بر خوب و بد این جهان به یکسان میتابد. این نکته مهمی بود است که رحمانیت خداوند موقوف به قابلیت ما نیست. گفت چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لطف و قابلیت هست پوست. آخر ما چه قابلیت نداریم؟ حالا فرض کنیم که یه حسنی هم داشته باشیم، این حسن خود خداوند به ما داده، این قابلیت ها هم خود خداوند به ما بخشیده است.